ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز چهارشنبه 7 خرداد 1399 خورشیدی. من رضا ولی‌زاده در 45 دقیقه پیش رو با شما هستم. اگر هنوز فرصت نکردین خبرهای امروز رو دنبال کنین، با ما همراه شین. در این مجله میپردازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با محوریت موضوع کرونا، قتل جنجالی رومینا اشرفی و همینطور افتتاح مجلس شورای اسلامی. با مشروع آخرین خبرها آغاز میکنیم همراه با همکارم رضا جمالی که اینجا در استودیوست.
ممنون. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. زمین لرزه‌ای به قدرت 4 بعد از ظهر روز چهارشنبه تهران را لرزاند. بنابر گزارش‌های اولیه، مرکز این زمین لرزه اطراف دماوند و عمق آن 12 کیلومتر بوده است. برخی ساکنان تهران در شبکه‌های اجتماعی درباره احساس کردن این زمین لرزه نوشتند. پس از وقوع این زمین لرزه، رضا کرمی محمدی رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران گفت که گسل مشاع در حال تکان خوردن است که برخی مواقع حس می‌شود. به گفته او، در صورت فعال شدن گسل مشاع، قدرت زلزله 7 خواهد بود و این گسل می‌تواند تهدیدی برای فعال شدن گسل‌های تهران به ویژه در مناطق شمالی و غربی باشد. زلزله روز چهارشنبه چند هفته بعد از زلزله دیگر در همان منطقه گزارش می‌شود که قدرت آن 5.1 گزارش شده بود و یک کشته بر جای گذاشت. با رفع محدودیت‌های شهری و کسب و کارها پس از شیوع کرونا، همچنان نگرانی‌ها از شیوع ویروس کرونا وجود دارد و به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران، خوزستان همچنان در وضعیت قرمز قرار دارد.
استان خوزستان کماکان اگرچه ثبات نسبی رو در روزهای اخیر تجربه کرده، ولی وضعیت قرمز هست. باقی استان‌ها و نقاط کشور در کل وضعیت باثبات و مدیریت شده بیماری رو میتونیم در مورد اون گزارش کنیم. باز هم توصیه مکرر و تکراری همه روزهای گذشته، رعایت فاصله گذاری، استفاده از ماسک در مکانهای به خصوص مکانهای شلوغ و البته رعایت بهداشت فردی، شستن مکرر دست‌ها فراموش نشود.
کیانوش جهانپور روز چهارشنبه از شناسایی بیش از 2000 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران خبر داد. آقای جهانپور آمار کل مبتلایان را بیش از 141 هزار نفر اعلام کرد و افزود که در 24 ساعت گذشته 56 تن دیگر هم در پی ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. آمار رسمی جمهوری اسلامی تعداد مبتلایان را بیش از 7500 نفر نشان می‌دهد، در حالی که شماری از منابع داخلی و خارجی بر این باورند تعداد جان باختگان و مبتلایان بسیار بیشتر از ارقام رسمی است. در جهان هم شماره مبتلایان به ویروس کرونا تا بامداد چهارشنبه از 5 میلیون و 500 هزار نفر عبور کرد و بیش از 3500 تن هم تصدیق می‌کنم 350 هزار تن هم جان خود را از دست دادند. آمریکا با حدود 1 میلیون و 700 هزار مورد بیشترین تعداد مبتلایان را دارد و پس از آن برزیل، روسیه و بریتانیا بالاترین آمارها را دارند. 11 دوره مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه در تهران کار خود را آغاز کرد. پیام رهبر جمهوری اسلامی در این جلسه قرائت شد و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم ضمن ابراز امیدواری گفت که دو قوه مجریه و مقننه روابط خوبی با هم داشته باشند.
استقلال قوا در قانون اساسی ما تأکید شده، اما استقلال قوا به معنای تنازع قوا و در برابر یکدیگر ایستادن نیست. ما می توانیم با حفظ استقلال قوا، تعامل قوای ما به گونه ای باشد که به هدف اصلی دست یابیم.
پس از رد صلاحیت بسیاری از نمایندگان دور پیشین مجلس، دور تازه مجلس با اکثریت اصولگرایان شکل گرفت و بنابر گزارش‌ها 4 تن از این جناح، محمد باقر قالیباف، حمید رضا حاجی بابایی، مصطفی میرسلیم و فریدون عباسی، برای ریاست مجلس نامزد خواهند شد. انتخابات مجلس در آستانه شیوع کرونا در ایران انجام شد. 2 تن از نمایندگان این دوره مجلس پیش از آغاز به کار در پی ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. نحوه برگزاری انتخابات مجلس در ایران و رد صلاحیت گسترده نامزدها همواره مورد انتقاد بوده است.
خبرها رو شنیدیم از رضا جمالی و در ادامه مجله شامگاهی. چاکرم. کرونا در ایران. خوزستان همچنان در وضعیت قرمز و آینده مبهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با ابتلای برخی بازیکنان به کرونا. شمار مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 5,700,000 تن گذشت. تلاش ها برای ساخت دارو و واکسن همچنان ادامه دارد. مجلس شورای اسلامی امروز افتتاح شد.
هرچند که ترکیب مجلس به لحاظ آرایش سیاسی ترکیب یک دستی است و جریان اصلاح طلب از این مجلس حذف شده، اما نمایندگان این مجلس هم درگیری های شدید خودشون را خواهند داشت.
و بازداشت محمد عزیزی نماینده سابق مجلس به اتهام دست داشتن در پرونده فساد در خودرو همزمان با افتتاح مجلس جدید. همه اینها و بیشتر از اینها در 35 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد تا ظهر امروز چهارشنبه مجموع بیماران مبتلا به ویروس کرونا به بیش از 141,000 نفر رسیده که از این تعداد بیش از 7,500 تن جان خود را از دست دادند. از سوی دیگر در آستانه شروع مجدد رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، گزارش ابتلای اعضای چند تیم به ویروس کرونا برگزاری ادامه مسابقات را تحت شعاع قرار داده است. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به کرونا در ایران را دنبال کرده، پشت خط ارتباطی برنامه است. روزبه سلام، اول بپردازیم به صحبت‌های امروز کیانوش جانپور سخنگوی وزارت بهداشت که چی گفت و بعد هم آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران.
سلام رضا و شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت امروز همانند روزهای قبل آخرین آمار رسمی مربوط به ابتلا و جان باختن به خاطر ویروس کرونا رو اعلام کرد. بر اساس گفته های او طی 24 ساعت گذشته 56 تن جان خودشون رو از دست دادن و 2080 تن دیگه هم به کرونا مبتلا شدن. به همین خاطر با احتساب این آمار تعداد رسمی که اعلام شده آمارشون، تعداد قربانیان به 7,564 تن و مبتلایان 141,591 تن رسیده. خب این آمارها در شرایطی اعلام میشه که تعدیدهای زیادی نسبت اون ابراز شده، از جمله در میان برخی از نمایندگان مجلس دهم و همینطور بعضی از اعضای شورای شهر تهران. اما چند خبر هم که در همین رابطه وجود داره، زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت امروز در یک مصاحبه مطبوعاتی هشدار داده که با شیوع کرونا تبعات اقتصادی هم ایجاد شده که به گفته او میتونه امنیت غذایی مردم رو به خطر بندازه و اضافه کرده با کاهش درآمد و افزایش قیمت مواد غذایی که در روزهای اخیر اخبار زیادی در موردش منتشر شده، دهک‌های درآمدی پایین ممکنه دچار ناامنی غذایی بشن که از جمله به شکل سوء تغذیه در کودکان زیر 5 سال و زنان باردار بروز پیدا میکنه. در همین حال هم دو سه خبر دیگه هست در مورد شیوع ویروس کرونا، از جمله در چابهار که باعث شده که اماکن گردشگری و اقامتی این شهرستان تعطیل بشن، یا در هرمزگان که گفته شده اگر ادامه روند ابتلای به کرونا در شب به همین نحو پیش بره، احتمالاً از ادامه فعالیت برخی از اماکن جلوگیری میشه. و سرانجام این که بر اساس معیارهای جدید وزارت بهداشت اعلام شده که شهر مشهد از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز قرار گرفته.
بخشنامه جدید تغییر ساعت کاری و الزام حضور کلیه کارکنان در ادارات از طرف سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده. همزمان جزئیات جدید نحوه بازگشایی دانشگاه‌های علوم پزشکی و آزمون‌های علوم پزشکی در شرایط کرونا هم اعلام شده. از جزئیات اونها برای ما بگو.
خب بخشنامه جدید تغییر ساعت کاری قبلا هم البته اعلام شده بود، ولی رسما حالا که ابلاغ شده از ساعت 7:30 صبح تا ساعت 2:30 آبدارخانه‌ها و آشپزخانه‌ها تعطیل خواهند بود و تاکید زیادی شده رو رعایت پروتکل‌های بهداشتی. در مورد دانشگاه‌ها که خب دانشگاه علوم پزشکی از قرار مشخص شده که 17 خرداد ماه بازگشایی خواهند شد و در همین رابطه شرایطی اعلام شده، اینکه به طور مثال باید رعایت پروتکل‌های بخشی و بهداشتی حتما صورت بگیره و به طور مثال اگر ممکنه کلاس‌های در مواردی که لازمه کلاس‌های حضوری در رفع اشکال و یا تکمیل آموزش درست برگزار بشه برنامه‌ریزی بشه. و همینطور هم اشاره شده که در رابطه با باز در حقیقت بازدید مریض‌ها یا اون دانشجویانی که نیاز دارن براشون برنامه‌ریزی بشه تا این کار صورت بگیره.
و خیلی کوتاه در مورد ابتلای بازیکنان چند تیم فوتبال ایران به کرونا و اینکه باعث شده به نوعی تحت شعاع قرار بگیره رقابت‌های لیگ برتر، اگر بشه به این هم بپردازیم.
خب در تیم‌های سپاهان، سایپا، تراکتورسازی، گلگهر سیرجان، پرسپولیس و فولاد خوزستان موارد مشکوک ابتلا به کرونا شناسایی شده. در همین روزهای اخیر هم برخی از مقام‌های دقیقاً یا مربیان یا مدیران تیم‌های باشگاهی صحبت کردن، گفتن به صلاح نیست ادامه بازی‌های لیگ برتر. در همین ارتباط هم سخنگوی استاد ملی مبارزه با دوپینگ گفته که ارزیابی بازیکنان تیم‌های لیگ برتر فوتبال در مورد کرونا حتما ادامه پیدا می‌کنه و شرایط بر اساس آزمایش‌ها، نتایج آزمایش‌ها پیش خواهد رفت.
ممنونم از تو. روزبه بلحری در مورد وضعیت کرونا در ایران برای ما میگفت. اما در حالی که با کاهش آمار ابتلا برخی کشورها به سمت کاهش تدریجی محدودیت ها میرن، کشورهایی همستن که تازه با ویروس کرونا درگیر شدن و به سمت محدودیت ها میرن، همچنان تلاش برای دستیابی به دارو و واکسن هم از طرف دانشمندان ادامه داره. اما بشنویم در مورد آنچه در جهان میگذره بیشتر، همراه با مهرداد قاسمفر همکارم که پشت خط ارتباطی برنامه است. مهرداد، بهت سلام میکنم، اگر موافقی از آمارها شروع کنیم.
سلام میکنم به تو رضا و شنوندگانمون. آخرین آماری که تا این لحظه در دست داریم حاکی از اینه که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان تا این لحظه به بیش از 5,700,000 نفر رسیده. از این تعداد البته به حدود 2,500,000 نفر بهبود پیدا کردند، اما بیش از 350,000 نفر هم جان خودشون رو از دست دادند. کشور آمریکا همچنان مثل یک ماه اخیر پیشتاز هست در بیشترین میزان مبتلایان و بیشترین میزان درگذشتگان، با 1,700,000 مبتلا و بیش از 100,000 جان باخته. بعد از اون برزیل هست که کشور جدیدی هست که به مرکزیت ویروس کرونا در بین کشورهای آمریکای جنوبی چه بسا در جهان تبدیل شده. 394,000 مبتلا رو گزارش کرده تا این لحظه و بیش از 24,000 کشته قربانی این بیماری. البته بسیاری از آمارهایی که من مشاهده کردم تشکیک میکنن در این که برزیل، آیا اینها این آمارهایی که از برزیل میاد بیرون واقعی است یا اینکه بخشیش رو واقعا نادیده گرفتن یا گزارش نکردن یا امکان تست کامل وجود نداره. در مورد روسیه هم همین تشکیک ها وجود داره. روسیه هم 370,000 بیمار داره و بیش از 3,900 نفر هم جان باخته رو گزارش کرده. بعد از اون اسپانیا، بریتانیا و ایتالیا و فرانسه رو داریم که در رده های بعدی هستند، اما در مجموع در کشورهای اروپایی کمی میشه گفت که آرام گرفته این بیماری.
همونطوری که اشاره کردم، در برخی از کشورها تلاش‌ها برای کم کردن محدودیت‌ها هست و برخی کشورها برعکس، به خاطر اینکه درگیریشون با بیماری شدیدتر شده انگار.
همینطوره، بسیاری از کشورها سعی کردن که محدودیت‌های اجتماعی رو کمتر بکنن به دلیل اینکه هم شمار مبتلایان کمتر شده، همین که فصل تابستان در حال رسیدن است و اقتصاد خیلی از این کشورها نیازمند مسافرت و مسافرین هست و بایستی به اصطلاح برسن به وضعیت اقتصادیشون. اما این تعجیل یا این سرعتی که در برداشتن محدودیت‌های اجتماعی هست باعث شده که سازمان جهانی بهداشت هشدار بده و بگه امکان این هست که موج دوم کرونا دوباره جهان رو در یک طوفان تازه از این بیماری درگیر بکنه. میدونی در هفته جاری خیلی از کشورها به حالت عادی برگشتن. اسپانیا حتی سواحلش رو باز کرد که از مراکز ویروس کرونا بوده در اروپا. باشگاه‌های ورزشی و استخرها در آلمان بازگشایی شده. در همین چک رپابلیک ما هستیم، بسیار از مکانها بازگشایی شده از جمله ورزشگاه ها. در ایسلند زندگی شبانه به شکل سابقش برگشته. همینطور در شرق آسیا و قاره اروپا وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که اونجا برخلاف اروپا که مناطق شیوع گسترده ویروس کرونا بوده الان کاهش یافته، ولی گفته میشه که احتمال داره که شرق اروپا هم با خطر بازگشت همراه باشه، از جمله کره جنوبی که یک تجربه دوباره رو داره با گسترش دوباره شیوع کرونا تجربه میکنه. به همین دلیل که قرنطینه رو اونجا بسیار اجباری کردن، از نو زدن ماسک در مناطق جمعی.
مرتاد، خیلی کوتاه اگر ممکنه به ماجرای دارو و واکسن هم بپردازیم، چه خبر؟
رضا، بسیار سرخطش رو اگر بخوام بگم در همین حد که شرکت نوواکس، یه شرکت زیست فناوری آمریکایی هست که اعلام کرد که واکسنی رو که در روش کار میکنه به فاز وارد مرحله آزمایش انسانی شده و اگر موفقیت آمیز باشه به فاز دوم به زودی خواهد رفت. تا ماه ژوئیه نتایجش مشخص میشه و فاصله بشریت رو داره با مسئله واکسن کوتاه میکنه.
ممنونم ازت مرتاد. مرتاد قاسم‌فر بود که از وضعیت کرونا در جهان برای ما میگفت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شاید در بین کاربرا به دنبال
داشته. بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خبر کشته شدن رومینا اشرفی به دست پدرش و نحوه انجام این قتل واکنش‌های بسیاری داشته و یکی از مقام‌های قضایی نیز وعده داده است که خارج از فرایند رسیدگی قتل فرزند به دست پدر به این پرونده به شکل ویژه رسیدگی شود. در این باره گزارشی داریم از سمیرا قرایی که با هم می‌شنویم.
رومینا اشرفی دختری 14 ساله از روستای سفید سنگان از بخشداری حویق تالش در گیلان با حدود 99 خانوار. رومینا به مردی که نزدیک به 16 سال از خودش بزرگتر است دل می‌بندد. مرد حدود 29 سال دارد و در آستارا صاحب منزلی است. قصد ازدواج دارند اما پدر 37 ساله رومینا با این ازدواج مخالف است. رومینا روز 28 اردیبهشت 11 روز پیش از خانه فرار می‌کند و به منزل مرد مورد علاقه‌اش در آستارا می‌رود. پدر یک روز بعد غیبت دخترش را به پلیس اطلاع می‌دهد و آدرس خانه مورد نظر در آستارا را نیز پیدا می‌کند. پلیس وارد عمل شده و دختر را به خانواده باز می‌گرداند. سه روز بعد پدر با داس سر از تن رومینا جدا می‌کند. معاون اجتماعی نیروی انتظامی گیلان ماوقعرا چنین بازگو می‌کند.
چندی پیش دختر خانومی حدوداً 14 ساله در شهرستان تالش به علت مخالفت جدی پدر با ازدواج با مرد مورد علاقه خودش که حدوداً 16 سال اختلاف سنی هم داشتن از منزل متواری میشه. پدر این خانم محل اختفاء دخترش رو در شهرستان آستارا پیدا میکنه و بعد از هماهنگی که با مقام محترم قضایی انجام میشه دختر خانم رو به منزل محل سکونت خودش برمیگردونه. نهایتاً توسط پدر در منزل به قتل میرسه. متهم این پرونده در تحقیقات پلیسی علت و انگیزه قتل رو اختلاف خانوادگی، فرار دختر از منزل و اصرار ایشون با مرد مورد علاقه خودش اعلام کرده.
داستان رومینا واکنش خاموشترین کاربران شبکه‌های اجتماعی را نیز به همراه داشته. چهره‌های سیاسی نیز در شبکه اجتماعی توییتر ساکت نماندند. از کبرا خزعلی عضو شورای عالی انقلاب تا معصوم ابتکار معاون حسن روحانی هر کدام از زن خود نظری دادند و احمد آقایی معاون دادگستری گیلان نیز وعده داده است که به شکل ویژه‌ای به این پرونده رسیدگی خواهد شد. در شبکه اجتماعی توییتر معصومه ابتکار معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده قتل رومینا توسط پدرش را بهانه قرار داده تا خواستار تصویب هرچه سریعتر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان شود. کبرا خزعلی اصولگرا و عضو شورای عالی انقلاب هم وارد میدان شده. برنامه هرگز اجرایی نشده 20-30 یونیسف را بابت آنچه بلوغ زود هنگام نامیده سرزنش کرده و از محاسن کودک همسری گفته. آنچه در نقطه نظر هیچ کدام از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی ایران دیده یا شنیده نمی‌شود، ولایت پدر و جد پدری بر فرزند است. هیچ پدری یا پدر بزرگی به خاطر قتل فرزند یا نوه‌اش قصاص نمی‌شود. قصاصی برای این خون ریختن تعریف نشده، چرا که آنها خود صاحب خون یا ولی دمند. در نتیجه هر لایحه‌ای که تصویب شود، در نهایت یک قاضی می‌تواند دختر یا پسر را به دست پدر بسپارد. آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، معتقد است که بیش از هر چیز دیگری ولایت پدر و جد پدری باید مورد بازبینی قرار گیرد. خانواده نگهبان جان و روح فرزند است و نه صاحب آن.
یک ویژگی مهمی که شاید قتل فاجعه بار رومینا داشت این بود که انتظار جامعه از رابطه فرزند و پدر و مادر حتی متفاوت از انتظاری هست که بین عاشق و معشوق ممکنه وجود داشته باشه. بین همسرکشی و فرزندکشی یک تفاوت عمده هست. رابطه مقدسی هست. واکنش نسبت به این قتل میتونه ما رو امیدوار بکنه که دست کم بتونیم یک سوالی رو در ذهن جامعه ایجاد بکنیم، آیا ریشه یه همچین فرهنگی فقط به قانون برمیگرده؟ مسلماً یک آره بزرگ داریم به این سوال، ولی در کنارش باید بدونیم که چقدر فرهنگ در خود ما، در خانواده های ما، در رفتار ما و حتی در ذهنیت ما پدر سالار و مرد سالار هست. پدر خانواده اومده در قانون که ریاست خانواده با پدر هست. در قانون ولایت و حق خون فرزند با پدر و جد پدری هست. ما با چنین قانونی در جامعه طرف هستیم. بنابراین اگر قرار باشه که ما این قانون رو تغییر بدیم، اول باید خودمون رو تغییر بدیم. بنابراین باید از کار فرهنگی شروع بکنیم.
در یک ماه گذشته رومینایی نوجوان را پدرش با داس کشت. هاجره حسین بور 20 ساله را همسرش زرد کش کرد و سارا رخشانی 15 ساله و باردار را همسرش از حیات ساقط کرد. همه این قتل‌ها و آدمکشی‌ها یک برچسب خوردند: ناموسی.
گزارشی بود از سمیرا قرایی و بشنویم دیدگاه و نظر برخی از شنوندگان رادیو فردا رو درباره همین موضوع.
الان رومینا رو کشتم، رومینا مرد، ولی من همش دارم میه مادرم فکر میکنم به اون لحظاتی که این اتفاق باید بچه خواب بوده. من اصلا حالت جنون خودم همینجا تو خونه خودم، من یه مادرم، نوه دارم، بچه دارم، من اصلا تصورشم نمیتونم بکنم که این اتفاق، این بچه بیدار شده حتما. اون لحظه که ترسیده، اون لحظه که اونو دیده، چه مرگ فجیعی داشته.
این آقایی که دخترشو کشته، من اونو مقصر نمیدونم، فرهنگ جامعه رو مقصر میدونم، تعصب جامعه رو مقصر میدونم. باید فرهنگ درست بشه، تعصب باید درست بشه. تا وقتی که تعصب دینی وجود داشته باشه این کشتارهای هم وجود داره. دوست داشتن که گناه نیست.
در هیچ دینی شما نمیتونید ببینید که انسانها و پدر و مادر رو تشویق به فرزند کشی بکنن. علی خامنه ای دستش به این خون آلوده هست، یک به خاطر این که پدر قصاص نمیشه چون صاحبه فرزند هست، یعنی تشویق میشه به این کار تمام پدرها. دو این که این دختر گفته بود، خواسته بود که منو به پدرم تحویل ندید، منو میکشند. با این وجود منو تحویل دادن. تمام سران جمهوری اسلامی دستشون به این خون آلوده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام هم میتونید پیامتون رو برای ما بفرستید به نشانی @فرداگرام. یازدهمین دور از مجلس شورای اسلامی امروز با حضور شماری از مقام‌های عالی رتبه سیاسی و نظامی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه و محمد محمدی گلپایگانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی افتتاح شد. در این مراسم رضا تقوی رئیس سنی مجلس گفت نمایندگان این دوره نه وکیل الدوله هستند و نه معاند الدوله. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ابراز امیدواری کرد مجلس و دولت در یک سال باقی مانده از عمر دولت وی همکاری داشته باشند، اگرچه پیام دیروز رئیس دفترش محمود واعظی چندان دوستانه نبود و خطاب به مجلس گفت در کار دولت دخالت نکنید. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق در آلمان و ابتدا از او در مورد رئیس احتمالی مجلس جدید پرسیدم.
در میان گزینه‌ها همچنان محمد باقر قالیباف بیشترین شانس را برای ریاست مجلس داره و در جلسه‌ای که با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس هم تشکیل شده بود به نسبت جلسه‌ای که دیگر نامزد انتخابات یعنی حمیدرضا حاجی بابایی برگزار کرده بود تعداد نمایندگان بیشتری در جلسه با آقای قالیباف حضور داشتن. از سوی دیگر به هر حال آقای قالیباف در فضای سیاسی کشور شناخته شده تر از آقای حاجی بابایی هست و به نوعی شانس بیشتری برای ریاست مجلس داره.
احسان، به نظرت در مجلسی که اکثریت اصولگرا رو در اختیار داره و بیشتر نمایندگان از شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی هستن، ما شاهد یه صدای واحد و انسجام و وحدت در تصمیم گیری ها خواهیم بود یا خیر؟
هرچند که ترکیب مجلس به لحاظ آرایش سیاسی کلی در کشور ترکیب یک دستی است و جریان اصلاح طلب از این مجلس حذف شده، اما نمایندگان این مجلس هم درگیری های شدید خودشون را خواهند داشت. گروهی از نمایندگان که حامی محمد باقر قالیباف هستند با وجود رأی به آقای قالیباف یک جریان منسجم نخواهند بود و در درون این جریان گروه های مختلفی فعالیت خواهند کرد. از سوی دیگر حدود 60 مدیر دولت آقای احمدی نژاد در این مجلس حضور دارند که اونها هم یک جریانی را سازمان خواهند داد، هرچند که به هر حال هنوز مشخص نیست که این جریان تا چه حد بتونه منسجم عمل بکنه. اعضای جبهه پایداری دیگر جریان داخلی مجلس هستند و اونها هم به هر حال در بسیاری از موضوعات با دیگر اصولگرایان اختلاف دارند. اقلیت اصلاح طلبی هم خواهد داشت مجلس. علاوه بر این فراکسیون های قومی و منطقه‌ای در مجلس 11 هم فعال خواهند بود و به طور کلی مجلس یک مجلس چند پاره است و هیچ رویه منسجمی در مجلس وجود نداره. همینطور این مجلس چندان چهره‌های شاخصی نداره که بتونن یک روند را در مجلس طی بکنن. حتی آقای قالیباف اگر رئیس مجلس بشه او هم چندان برنامه مشخص یا استراتژی مشخصی نداره و عملا نمیتونه مجلس را به نوعی به سمت مشخصی هدایت بکنه.
از پیام‌های غیر مستقیمی که تا به حال بین مجلس جدید و دولت حسن روحانی رد و بدل شده میشه حد زد رابطه دولت و مجلس به چه ترتیبی قراره که شکل بگیره؟
این تجربه در گذشته هم وجود داشته که مجلس هفتم بعد از روی کار اومدن شدیداً با دولت محمد خاتمی درگیر شد و عملاً برنامه‌های دولت رو متوقف کرد. قاعدتاً تعداد زیادی از نمایندگان مجلس 11 همین برنامه رو دارن که بخوان با دولت درگیر بشن و جلوی برنامه‌های دولت رو بگیرن، اما به نوعی به دلیل تحریم‌ها بخش عمده از تصمیمات اساسی در نشست سران قوا گرفته میشه و مجلس عملا در تصمیمات اساسی کنار گذاشته شده و اگر نمایندگان مجلس
حتی این مجلس به نظرت که یک ترکیب اصولگرای خیلی سنگین تری داره؟
به هر حال اون نشست سران قوا هست که تصمیمات اساسی رو میگیره و تا زمانی که این ساختار وجود داشته باشه و اون نشست ها تشکیل بشه مجلس 11 هم نقشی در تصمیمات اساسی نخواهد داشت و عملا سران قوا هستن که در این درباره موضوعات اساسی تصمیم میگیرن. از سوی دیگه بخشی از اتفاقات اصلی در واقع تصمیم گیریش بر عهده خود رهبر جمهوری اسلامی هست در حوزه سیاست خارجی. برای همین هرچند ممکنه که مجلس به نوعی با دولت درگیر بشه، وزرا رو ایضاح کنه یا جلوی برنامه‌های اقتصادی رو بگیره، اما در نهایت در سیاست کلان نقش چندانی نخواهد داشت.
احسان مهرابی بود، خبرنگار پارلمانی سابق در آلمان، در مورد افتتاح مجلس شورای اسلامی صحبت می کردیم. باز هم البته به مجلس شورای اسلامی خواهیم پرداخت، اما از یک منظر دیگه. محمد عزیزی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و یکی از متهمان پرونده فساد در حوزه خودرو بازداشت شد. به گزارش روز چهارشنبه هفتم خرداد در خبرگزاری تسنیم، آقای عزیزی شب گذشته با حکم مرجع قضایی برای اجرای حکم محکومیت بازداشت شد. این خبرگزاری همچنین نوشت که فریدون احمدی، دیگر نماینده سابق مجلس که وی نیز از متهمان پرونده فساد در خودرو است، امروز بازداشت می شود. فریدون احمدی و محمد عزیزی، نمایندگان زنجان و اپر، در مجلس در مرداد ماه سال گذشته به اتهام اخلال در بازار خودرو بازداشت و پس از چند روز با سپردن وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شدند. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با مهرداد سید اسکری، کارشناس اقتصاد و تحلیلگر مسائل ایران در اسلو پایتخت نروژ، و از او پرسیدم که همزمانی خبر بازداشت محمد عزیزی، نماینده سابق مجلس، با افتتاح مجلس آیا پیامی داره؟
دقیقاً همزمانی دستگیری این فرد و فرد دفعه دوم که باید ببینیم چه اتفاقی براش میفته و جهتگیری سیاسی اونها، دقیقاً به ما نشون میده که این یک اتفاق مهم و شاخص و یک نقطه عطفی هست که ما باید به شدت اخبار رو رصد بکنیم و ببینیم این فاز ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر.
چطوره که نمایندگان مجلسی که بعد از کلی نظارت استصوابی از فیلترهای سفت و سخت شورای نگهبان میگذرن، بعد با وجود این در پرونده‌های فساد کلان دست دارن؟ کجای کار میلنگه؟
عدم تمرکزی که در سیستم شناسایی و انتخاب اینها توسط شورای نگهبان وجود داره دقیقاً باعث این عدم توازن شده. یعنی تمرکز رو بر التزام عملی سیاسی به ساختار هسته سخت قدرت گذاشتن و عملاً این فساد سیستماتیک و فراوانی که در سیستم وجود داره عملاً فراموش شده یا عملاً فراموش میشه. نقطه گذاری و فشار بر روی یک نقطه باعث، خدمت شما عرض کنم، فراموش کردن شاخصه های دیگری میشه که این امر به شدت باید مد نظر قرار بگیره، چون همزمان این افراد در مدت 4 سالی که در مصادر امور بودند هم به این فسادها دست زده یا دست خواهند زد.
آقای سید اسکری، یا به نظرتون این خیلی بدبینیه بگیم نمایندگان مجلس جدید چقدر ممکنه در آینده ما رو با خبرهای مشابهی روبرو کنن و از این دست خبرها بشنویم در مورد نمایندگان ترکیبی که الان در مجلس جدید شاهدش هستیم؟
اتفاق افتادن این امر قطعی است، اما شنیدن اخبار این مدلی بستگی به قوه قضاییه داره که آیا بخواهد ورود بکند یا ورود نکند. اما باید خیلی بدبین هم نباشیم و از این امری که قوه قضاییه کرده با احتیاط یاد بکنیم و ببینیم این امر ادامه پیدا میکنه، که در صورتی که ادامه پیدا بکنه میتونیم شاهد اخبار مثبتی حداقل در این خصوص در حداقل در حوزه اعلامش باشیم.
و به نظرتون فکر میکنید که این خبر در این سطح باقی میمونه، یعنی حلقه های اتهام به همین دو فرد یا افرادی در همین سطح ختم میشه و یا ممکنه ماجرای پرونده فساد در خودرو به مراحل بالاتر و به افراد رده بالاتر هم کشیده بشه؟
من بعید میدونم به افراد رده بالاتر کشیده بشه، برای اینکه احکامی که برای این آقایان صادر شده احکام بسیار خلاصه و کوچکی هست نسبت به اون حکمی که برای اون دو نفری که در سلطان خود رو معرفی شدن. من فکر میکنم که در این حد حداقل باقی خواهد ماند و بیشتر بالاتر نخواهد رفت، چون احکامی که وارد شده اصلا هیچ تناسبی با جرمی که این افراد انجام دادن نداره. بیشتر این، خدمت شما عرض کنم، مجازات ها برای افراد حقیقی و خارج از نهادهای حکومتی هست و این احکام احکامی هست که بسیار خلاصه، جزئی و با روایت کمبینانه ای اجرا شده. من خیلی در این خصوص امید ندارم.
مهرداد سید اسکری بود، کارشناس اقتصاد و تحلیلگر مسائل ایران از اسلو پایتخت نروژ.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بی‌صبرانه منتظر شنیدن پیام‌های صوتی شما هستیم. نشانی ما هست @فرداگرام. از طریق تلگرام میتونید پیام‌هاتون رو بفرستید. از همراهیتون سپاسگزارم با این مجله شامگاهی و براتون شب و روز خوشی را آرزو می‌کنم. در ادامه برنامه مجله هفتگی صحنه رو می‌شنوید، کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. موضوع اصلی این شماره نامه گروهی از هنرمندان تئاتر درباره سانسور است. با صحنه همراه باشید.
تئاتر،
نامه 250 نفر از هنرمندان حوزه تئاتر به عباس صالحی، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی ایران، فضای فرهنگ و هنر ایران را تحت تأثیر قرار داد. نامه ای که بار دیگر ابعاد گسترده سانسور و نظارت و نوع مواجهه فعالان عرصه فرهنگ و هنر با این موضوع را زنده کرد و بحث‌های مختلفی درباره پذیرش و درونی شدن آن را مطرح کرد. موضوع از آنجا آغاز شد که از اوایل اسفند ماه به دنبال شیوع ویروس کرونا و تعطیل شدن سالن‌های نمایشی، موضوع انتشار فیلم نمایش‌های اجرا شده قبلی در سامانه‌های پخش فیلم خانگی به عنوان راهکاری برای ادامه حیات تئاتر و امکانی برای بهره‌مندی اقتصادی فعالان تئاتری مطرح شد. با این همه مسئولان سازمان سینمایی به عنوان نهاد مسئول در صدور مجوز انتشار آثار نمایش خانگی خواستار اعمال سانسور بر فیلم این تئاترها شدند، موضوعی که با اعتراض فعالان تئاتری مواجه شد. آنها میگویند با توجه به بازبینی آثار و صدور مجوز اجرای آنها از سوی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد، چرا باید یک مرحله دیگر نظارت بر آنها اعمال شود. نامه‌ای هم که از سوی 250 فعال و هنرمند تئاتری منتشر شد در همین باره بود، اما آنچه باعث واکنش‌ها شد نحوه بیان این درخواست و وجود جملاتی در پذیرش سانسور در آن بود. منتقدان به خصوص به این جمله از نامه ایراد گرفتند که امضا کنندگان خطاب به وزیر ارشاد نوشتند: نگاه همکاران سینمایی شما با توجه به اعتقاد به لزوم ممیزی کاملا صحیح است. فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار، از جمله منتقدان این نامه است که به رادیو فردا چنین گفته است:
ببینید، اون چی که این نامه تکون دهنده است و در واقع من میتونم بگم این نامه نموداری است از درونی شدن ارزش‌های یا ضد ارزش‌های جمهوری اسلامی در روانشناسی فردی و اجتماعی فضاهای هنری ما، حداقل حالا اگر نگیم در کل جامعه. البته خب همه چنین نیستند، شماری چنین هستند، اما خب میدونین در میان اینها نامه‌های بسیار مهمی هم هست. زمانی بود که در ایران هنرمندان به سانسور اعتراض میکردن، به هر نوع سانسور اعتراض میکردن. حالا اونهایی هم که اعتراض نمیکردن و نمیخواستن مثلا به در سر بیفتن، سکوت میکردن. اما اینا در این نامه آمدن میگن ما سانسور رو قبول داریم چون قانون کشور هست. بعدم گفتن که بله، مثلا سانسور در سینما، حالا این جمله که کاملا صحیح هست چون مخاطبان گسترده داره، یا سانسور در تلویزیون، گفتن کاملا صحیح هست چون مخاطبان گسترده داره. یکی زبان این نام است که زبان در واقع اهل هنر نیست، زبان یه آدم ذلیلی است که التماس میکنه برای چیزی. و دوم اینکه اینها سانسور رو تایید کردن، میگن سانسور خوبه در سینما، خوبه در ما هم در تئاتر هم خوبه که اجرا میشه، اما حالا ما رو کمتر سانسور بکنین. این انتقادی در واقع این نامه نشون میده که اینها سانسور رو پذیرفتن، نه اینکه مجبور به رعایت اون هستن، بلکه باش همزاد پنداری میکنن. اگر این متن رو مقایسه کنیم با متنایی که قبلا منتشر شده همین برخی از هنرمندان ایران ریلو و همچنین مطبوعات، وقت میفهمیم که چقدر سطح زبان سقوط کرد.
چهره های شناخته شده ای چون مرضیه برومند، رویا تیموریان، فاطمه معتمداریا، رضا کیانیان، قطب الدین صادقی، گلاب آدینه، حبیب رضایی، مجید مظفری، پانتها بهرام، حسن معجونی، هادی مرزبان، فرزانه کابلی، میکائیل شهرستانی و ایوب آقاخانی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. افشین هاشمی، بازیگر، نویسنده و کارگردان، یکی دیگر از امضا کنندگان این نامه است که در پاسخ به انتقادهای مطرح شده به آن، ویدیویی را در صفحه شخصیش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. او در پاسخ به منتقدان به هدف نگارش این نامه اشاره کرد و گفت این نامه تلاشی برای جلوگیری از سانسور است، نه در ستایش از ممیزی.
دوستان، ما داریم یک نامه می نویسیم به یک مقام رسمی برای جلوگیری از ممیزی مجدد آثار که منجر به سانسور خواهد شد. هنوز دعوا شروع نشده، پس ما باید از ادبیاتی استفاده کنیم که برای هر دو طرف قابل پذیرش و قابل فهم باشه. طبیعتا من دارم راجع به آثاری حرف میزنم که در فضای قانونی کشور داره منتشر میشه. خب راجع به فیلم هایی که به مجوز میتونه ساخته بشه، به جشنواره‌ای فرستاده بشه، موفقیت هایی کسب کنه، راجع به اونها نیست. راجع به کتاب هایی که افستی در کنار خیابون انقلاب فروخته میشه و ممکنه ما خودمون هم خواننده‌اش یا خریدار اونها باشیم، راجع به اونها داریم حرف نمیزنیم. داریم راجع به آنچه که از مجرای رسمی در جامعه منتشر میشه حرف میزنیم که بله، در همه اونها این ممیزی رعایت شده و اگر ممیزی رعایت نشده باشه اجازه انتشار پیدا نمیکنه. همه آثار از همه نویسندگان، همه فیلمسازان، همه کارگردان ها این اتفاق راجبش افتاده، باید با خودمون رو راست باشیم. بعضی اعتراض کردن که چرا داریم میگیم اونجایی که گفته میشه و قانون این سرزمین خوب یا بد ممیزی را بر گردن ما نهاده. خب اولا که ما گفتیم ممیزی را بر گردن ما نهاده، ما مجبور به این رعایت هستیم، مجلسش داریم، نه پذیرفتیمش نه هیچ کدوم از اینا، مجبوریم این کار رو بکنیم، وگرنه از مجرای رسمی منتشر نمیشه. میتونیم تصمیم بگیریم اثر جور دیگری منتشر کنیم، در خارج به نمایش بگذاریم یا هر چیز دیگر، اون راه دیگری است. فعلا داریم راجع به راه قانونی، راههای قانونی که ما دوست داریم از اون طریق منتشر بشه داریم حرف میزنیم.
در واکنش به نامه هنرمندان تئاتر، مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد از توافق با سازمان سینمایی برای تسریع در صدور مجوز فیلم تئاترها بدون بازبینی مجدد خبر داد. قادر آشنا، مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد، با تاکید بر اینکه قانونگذار مسئولیت صدور مجوز در پخش آنلاین را بر عهده سازمان سینمایی گذاشته، گفت با هماهنگی با این سازمان قرار شده، به گفته او کار با سرعت بیشتری و بدون بازبینی مجدد در این سازمان انجام شود. مجموعه اتفاقات رخ داده پیرامون نامه اهالی تئاتر باعث طرح دوباره مفهوم نظارت و میزان پذیرش یا عدم پذیرش آن در فضای فرهنگی ایران امروز شده است.
سینمای جهان
این هفته فرماندار منطقه ونتو در شمال شرقی ایتالیا که شهر ونیز هم بخشی از آن است، از برگزاری قطعی قدیمی ترین جشنواره سینمایی دنیا، جشنواره معتبر فیلم ونیز، در موعد مقرر همیشگی در این شهر ساحلی خبر داد. لوکا زاییا گفت با کاهش محدودیت‌های اعمال شده در ایتالیا، جشنواره ونیز در زمان اعلام شده قبلی در ماه سپتامبر امسال اواسط شهریور ماه برگزار خواهد شد. او با این حال پیشبینی کرد که به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی کشورهای مختلف، مهمانان و سینماگران کمتری در این دوره ونیز حاضر شوند. کشور ایتالیا از جمله مهمترین کشورهای اروپایی بود که ویروس کرونا در آن شیوع گسترده یافت و دولت این کشور برای مبارزه با آن دستور به اعمال قرنطینه شدید از جمله تعطیلی سینماها و رویدادهای فرهنگی داد. در روزهای اخیر برخی از این محدودیت‌ها کمتر شده است. حالا با اعلام رسمی فرماندار منطقه ونتو میتوان گفت پس از وقفه 5 ماهه رویدادهای مهم سینمایی سال با جشنواره فیلم ونیز ادامه پیدا خواهد کرد. پس از برگزاری جشنواره برلین در ماه فوریه گذشته، برگزاری تمام جشنواره‌های مهم سینمایی دنیا از جمله کن، لوکارنو و کارلو ویواری لغو شدند. جشنواره فیلم کن قرار است در روزهای آینده فهرستی از فیلم‌هایی که قرار بود در دوره لغو شده این رویداد نمایش داده شوند را زیر نام کن 2020 اعلام کند. این فیلم‌ها قرار است در زمان نمایش مورد حمایت جشنواره در قالب برگزاری برنامه‌های نقد و بررسی و گفتگو قرار گیرند. مدیران کن همچنین گفتند در حال مذاکره با جشنواره‌های معتبر دیگر هستند تا امکان نمایش این فیلم‌ها در آن جشنواره‌ها فراهم شود.
سینمای ایران.
صدیقه کیانفر، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران و از گوینده‌های پیشین رادیو ایران، این هفته در سن 88 سالگی درگذشت. خانم کیانفر در فیلم‌هایی چون هامون، همسر، مستأجر و آپارتمان شماره 13 ایفای نقش کرده بود. این شماره مجله هفتگی صحنه را با یادی از او و پخش بخشهایی از بازیش در فیلم تحسین شده هامون به کارگردانی داریوش مرجویی به پایان می‌بریم.
کجا با این عجله؟ نمیخوای مادر بزرگ رو ببینیم؟
مادر بزرگ؟ کجا؟
اون بالا.
آه، حالشون چطوره؟
چندان تعریفی نداره. نه حرف میزنه، نه کاری میکنه. از صبح تاشون من بیچاره کاراشو میکنم، پرخوشکش میکنم. دیگه خسته شدم.